عرض سلام و ادب می‌کنم به مسئله همه خانم و آقایان و عرض سپاس از همه دستان در کارون و مسئولان و همه مؤسسه خالی دوستان را شد. بحث رو من با یک مثال شروع می‌کنم و گمان می‌کنم که این مثال کاملاً تا آخر بحث رو برای سروران برای روشن خواهد کرد. فرض کنید که ما در حال سفری از نقطه A به نقطه B، ولی جاده‌ای داریم که این جاده بسیار جاده نامناسب و نامساعدیه و سرشار از سنگلاخ ها، چاله چوله ها و راه های غیر مهندسی درست شده و به هر حال همه نقاط ضعفی که یک جاده میتونه داشته باشه، فرض کنید که در جاده ای که ما را از نقطه A باید به نقطه B برسونه وجود داره. در واقع ما این چاره جزی نداریم که از نقطه A بریم به نقطه B و در واقع جاده‌ای که میخواد این کار رو برای ما انجام بده کارکردش کارکرد مناسبی نیست، از هیچ لحاظ راه خوبی نیست، جاده خوبی نیست. خب در اینجا چه باید کرد؟ شک نیست که اول کاری که باید کرد اینه که همه کسانی که با این جاده سر و کار دارن و بالاخره روزی روزگاری باید از طریق این جاده سفر کنن، چاره جز این نیست که این جاده رو سعی کنن اصلاح کنن، مرمت کنن و همه سنگلاخ ها، همه کشی ها، ناراستی ها، چاله چوله ها و همه به هر حال موانعی رو که بر سر راه مسافران این جاده نهاده شده، همه اینها رو باید بردارن، از بین ببرن. این تقریبا بدیهیه، بزرگش بزرگ قضایه بدیهیه که چاره جز این نیست که این جاده باید اصلاح بشه و مرمت بشه. اما اگر در وضع و حالی قرار گرفتیم که یا این جاده رو قدرت اصلاحش رو نداریم و یا که این دومی بیشتر پیش میاد، قدرت اصلاحش رو داریم ولی اصلاحش زمان میبره، مهلتی از ما میخواد، بالاخره باید ماهایی یا روزهایی یا هفتههایی باید صرف بکنیم تا بتونیم این جاده رو اصلاح کنیم، مرمت کنیم، راجب میکنیم. در این دو صورت که یا اصلا ما قدرت اصلاح جاده رو نداریم و یا قدرت اصلاح جاده رو داریم ولی قدرت ما مرهون گذر زمانه، یعنی باید زمانهایی بگذره تا بتونیم این جاده رو اصلاح کنیم، در این دو صورت چه باید کرد؟ در این دو صورت ظاهرن به نظر میاد که لااقل باید اتومبیل هایی تهیه کرد که ضربگیر داشته باشن، که همه ضربه ناشی از این سنگلاخ ها و چاله چوله ها مستقیماً به بدن منی که سرنشین اتومبیلم انتقال پیدا نکنه. و در این صورتی که اتومبیل هایی که ضربگیر دارن به مراتب بهتر اتومبیل هایی هستند که ضربگیر ندارن و ضربگیرهای قوی‌تر اتومبیل رو بهتر می‌کنند و ضربگیرهای ضعیف‌تر اتومبیل رو بدتر می‌کنند و بالاخره باید در داوری در باب اتومبیل‌ها باید در چنین جاده‌های ضربگیر رو خیلی به حساب آورد وقتی می‌خوایم داوری کنیم بین اتومبیل‌هایی که بگیم کدوم اتومبیل خوبه و کدوم اتومبیل خوب‌تره یا کدوم اتومبیل بده و کدوم اتومبیل بدتره. درسته؟ ضربگیر جاده ما را اصلاح نمی کنه ولی خسارات جاده اصلاح نشده رو به ما، این خسارات رو کم می کنه. این خیلی 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 به نظر من در زندگی انسانی مهمه که باید جاده، و صد بار تأکید میکنم و هزار بار تأکید میکنم که باید و الزامی است که جاده باید تعمیر بشه، جاده باید اصلاح بشه، جاده باید از همه سوراخ سنبه هاش، از همه چاله چوله هاش پیراسته بشه، همه کجی ها و نامهندسی هاش باید مرتفع بشه، در این هیچ شکی نیست. ولی اگر من قدرت ندارم که اصلاح کنم این جاده را، یا اگر قدرت دارم ولی برای اصلاح این جاده نیاز به زمان دارم و نیاز به مهلت دارم، تا وقتی که این جاده اصلاح نشده که من باید به موازات فعالیت برای اصلاح جاده، به موازاتش ضربگیر اتومبیلم رو قوی‌تر کنم، اتومبیل ضربگیردار بخرم. اتومبیل ضربگیردار شکی نداره که با جاده هیچ کاری نمی‌کنه، سر سوزن جاده رو بهتر نمی‌کنه، اما لااقل جلو به این که مستقیما ضربات جاده به بدن من سرنشین انتقال پیدا بکنه، جلو به این که می‌گیره علت می‌کنه. و هیچ انسان عاقل نخواهد گفت که تا وقتی جاده تعمیر نشده من دیگه به ضربگیرم توجه نمی کنم، یا جاده اصلاح بشه و یا من اصلا سفر نمی کنم. چاره جزی نیست. خیلی جاده ها اصلاح نشدن، ولی ما ضرورت داره که از نقطه A به نقطه B بریم و بنابراین محتاج این جاده هستیم. بنابراین ما باید ضربگیر داشته باشیم و اینجاست که اتومبیل ها اهمیت داره که ضربگیرشون چقدر بدی باشه یا ضعیف باشه و ضربگیر داشته باشن یا نداشته باشن. این مثال به نظرم میاد مثال خوبی. حالا بگویید زندگی اجتماعی هم به نظر میاد دقیقاً همین بحثو داره. در زندگی اجتماعی ما در واقع دو وظیفه رو به موازات هم داریم. یک وظیفه این که جامعه ای رو که در زندگی میکنیم و شهروندش هستیم اصلاح بکنیم، و یک وظیفه این که تا وقتی اصلاح نشده ضربگیرهایی برای خودمون درست کنیم که ضرباتی که از قبل جامعه میخواد وارد بشه به ما، این ضربات شدتش رو از دست بده، سهولتش رو، سرعتش رو از دست بده، درست به همون درجه ای که در بیرون وجود داره به همون درجه وارد درون ما نشه. یه درجاتی از تخفیف، یه درجاتی از تسکین، یه درجاتی از ملایم شدن، یه درجاتی از لطیف شدن داشته باشه. اگر من ضربگیرهای روانی رو داشته باشم، شکی نیست که این ضربگیرهای روانی وضع بیرونی من رو در جامعه بهتر نمی کنه. وضع جامعه مثل وضع همون جاده میمونه، همون جوره که هست. ولی تا وقتی که نتونسته این جامعه رو اصلاح کنیم دیگه چاره جز این نداریم. هیچ عاقلی نباید بگه یا باید جامعه اصلاح بشه و یا من اصلا پشت میکنم به هر ضربه گیری. خب این جامعه ممکنه تا آخر عمر شخص تو هم اصلاح نشه. هیچ زامن نیست کسی که حتما تا میاد عمر تو به آخر برسه این جامعه اصلاح بشه، درسته؟ تو که میتونی تا آخر عمر در یک جامعه ناسالم همه ضربه ها رو بر خودت بپذیری و بگی که خب چون جامعه اصلاح نشده بود من دیگه ضربه گیر هم ازش عدول کردم. این عاقلانه به نظر میاد نیست. از این لحاظ میشه گفت که فلسفه ها و همه مسالک و مشارب روشن فکری و اصلاحگری در جهان از این لحاظ میشه گفت که به دو دسته قابل تقسیمن. یک دستشون فلسفه هایی هستن که میخوان جاده رو تعمیر کنن و یه دسته فلسفه هایی که میخوان اتومبیل ما رو برش ضربگیر فراهم کنن که تا وقتی که اون جاده اصلاح نشده لااقل ما کمتر لطمه بخوریم، صدمه ببینیم. این انات میکنیم. باز هم تأکید میکنم و به شدت هم برای تأکید میکنم که اصلاح جامعه وظیفه اخلاقی ماست. به هیچ وجه نمیشه از اصلاح جامعه، یعنی در مثال من از اصلاح جامعه جاده صرف نظر کرد. اما مسئله بر اینه که به محض اینکه من اراده میکنم که جاده رو اصلاح کنم یا جامعه رو اصلاح کنم، که جاده و جامعه اصلاح نمیشه و بنابراین من مدت‌هایی برهه‌هایی از عمر خودم رو و حتی برهه‌هایی چه بسا از عمر جامعه من صرف بشه و بگذره و هنوز هم امور به سامان نیست. ما اینجا به این ضربگیه ها نیاز داریم. در واقع مثال دیگه بخوام بزنم، شما در نظر بگیرید که یک اقیانوسی که سرشار از امواج متلاطمه، امواج بسیار سرکش، خب اگر شما در کنار و در ساحل یعنی چون اقیانوسی موجگیر درست بکنید، این موجگیر ها موج ها رو که از بین نمیبرن، اما موجی که شدیده وقتی میخوره به این موجگیر یه مقدارش که دفع میشه، اون مقدارش هم که دفع نمیشه و از سر موجگیر میگذره، دیگه بعد موج نیست، جویباره. توجه میکنیم یعنی اون که خیزاب بود یه بخشش که اصلا باید برگرده در مقابله با این موجگیر، باید برگرده به همون دل اقیانوس، اون مقدارش هم که غلبه میکنه بر موجگیر دیگه خیزابی نیست، دیگه جویباریه. توجه میکنید؟ یعنی دیگه پشت موجگیر شما موج نمیبینید، نگم کنید یه جویباری میبینید که حاصل آبهاییست که تونستن خودشون از فراز موجگیر هم بگذرونن. تبدیل خیزابهای اجتماعی به جویبارهای روانی یک هنر بنظر که یکی خیزابهای اجتماعی رو تبدیل کنه به جویبارهای روانی، یعنی هنوزم خیزابهای اجتماعی وجود داره، هنوزم اون خطرات و محالک وجود داره، هنوزم اون نابسامانی ها هست، ولی وقتی میرسه به درون من، میرسه به ساحت ذهن من، به ساحت روان من، دیگه تبدیل میشه به جویبار. نابود نمیشه البته، مسلمن در یک جامعه ناسالم هیچ کس درونش سالم نیست، ولی میزان سلامت روان من و تو فرق میکنه بسته به اینکه ضربه‌گیرمون چقدر قوی باشه و چقدر ضربه‌گیرمون قوی نباشه. کسانی واقعا لخت و عریان گویا میان در معرض ضربات اجتماعی و ضربات اجتماعی با همون شدتی که در بیرون وجود دارن به درونشون هم راه پیدا میکنن، ولی کسانی گویا ضربه‌گیرهایی برای خودشون فراهم میکنن، در همون جامعه ناسالم هم البته زندگی میکنن، ولی ضربه رو کمتر تحمل میکنن، یه مقدار شدت و حدتش رو با ضربه‌گیر خودشون، با موجگیر خودشون میگیرن. اینه که من تعبیر کرده بودم تبدیل جویبار، تبدیل خیزاب به جویبار، این واقعا یه هنره، به دلیل اینکه همه جوامع در تاریخ سالم نبودن، اگر نگیم همه جوامع با درجات متفاوت ناسالم بودن، و به دلیل اینکه آدم نمیتونه چون جامعهش ناسالم از حق حیات خودش صرف نظر کنه، و معنیش این از این دوتا که ما بالاخره در جامعه ناسالم باید زندگی بکنیم، درست؟ خب حالا در جامعه ناسالم وقتی زندگی میکنیم، باید در عین اینکه حتما وظیفه اخلاقیمون باشه که تا جایی که در توان داریم این جامعه ناسالم رو تبدیل میکنیم به جامعه سالم، ولی تا وقتی به غرض و مقصود خودمون نرسیدیم به موازاتش باید این موجگیرها رو هم برای خودمون داشته باشیم. حالا سخن بر سر اینه که این موجگیرها چیا هستن؟ چیا ضربه گیرن و نمیذارن سوانه و حوادث بیرونی منو نابود بکنن و خورد بکنن؟ من اومدم و اینا رو میخوام به عقل خودم و به مقتضای اون چیزی که به ذهنم خطور میکنه این ضربه‌گیرها رو خدمتتون عرض کنم. اولین ضربه‌گیر که به نظر من و چه بسا برخلاف نظر بعضی از سروران مهمترین ضربه‌گیره اینه که هر انسانی اگر میخواد لطمه‌های اجتماعی کمتر ببینه، چاره ای جز این نداره که قانون اساسی وجود خودش را تعیین کنه، وضع کنه یک قانون اساسی برای وجود خودش، برای مملکت خودش. قانون اساسی داشتن هر کدام از ما برای خودمون، این به نظر من بزرگترین ضربه‌گیر روانی. شما رو خیلی کمتر در معرض آفات قرار میده، کمتر ذهن شما رو ویران میکنه، کمتر روان شما رو ویران میکنه، کمتر به نامساوی‌های عصبی و ذهنی و روانی دچار میشه. خب اینو من باید اول توضیح بدم. عرض کنم که من بارها گفتم، شاید در مجامع عمومی هم گفته باشم، شما یک سخنرانی یک سخنران میشید، میخوام قانون اساسی رو عرض بکنم که یعنی چی. شما پای سخنرانی یک سخنران میشید، خب این سخنران در یک ساعت و نیم که سخنرانی میکنه، شاید با 3000-4000 جمله بر زبانش جاری میشه. هر کدام از شما درباره هر کدام از این جملات میتونید بگید که این جمله را یقیناً فهمیدم یا اون جمله را یقیناً نفهمیدم یا اون جمله سوم رو یقین ندارم که فهمیدم یا نفهمیدم، مرددم، شک دارم که فهمیدم یا نفهمیدم. جمله هایی رو هم که یقین دارید فهمیده اید باز میشه به سه دسته تقسیم کرد: جمله هایی که یقیناً فهمیده اید و یقین دارید که قبول دارید، یه جمله هایی رو فهمیده اید اما یقین دارید که قبول ندارید اون جمله، یه جمله هایی رو فهمیده اید ولی نمیدونید که این جمله رو قبول کنم یا قبول نکنم، هنوز نتونسته تصمیم معرفتی بگیرید، تصمیم ذهنی بگیرید ولی که قبول نکنم. به هر حال جملاتی رو که سخنران میگه، این جملات رو به انواع مختلف میشه تقسیم بندی کرد، ولی من به اون تقسیم بندی هاش چون به غرض من ربطی نداره کاری ندارم. یه بار وسط های سخنرانی توجه میکنید، شما یه جمله از دهن اون سخنران میشنوید که به محض اینکه بشنوید میزنید رو زانوی خودتون یا رو ران خودتون یا رو زانوی بغل دستیتون و میگید آی گفتی، آی گفتی، آی گفتی، قربون دهنت برم. توجه میکنید روانشناسان این تجربه را بهش میگن تجربه آها اکسپریانس، یعنی تجربه گل گفتی، آی گفتی، گل گفتی. این تجربه، تجربه در واقع آها اکسپریانس. در واقع اگر بخوام به تعبیر شما جوان‌ها حرف بزنم، اینا جملاتی هستند که شما میگید خورد تو برجک وجودی، توجه میکنید، یا میگید زد تو خواهد. این تک جمله اون سخنران برای شما این جمله است که از نظر شما خورده تو خواهد، توجه میکنید، میخوره تو برجک وجودیتون. این جملات در واقع به دو دسته قابل تقسیم هست. یه جملاتشون جملاتی هست که شما سالهاست با این مفهوم این جمله آشنایی داشتید و این مفهوم این جمله رو قبول هم داشتید اما نمیتونستی تعبیر کنی، نمیتونستی به بیان در بیاری. میبینید حرفی را که عمری بود فهم کرده بوده ای و قبول داشته ای، این الان بیان کرد. از این بیانش اعجاب میکنی که چجور آنچه که من مبهمن بو برده بودم و فهم کرده بودم و قبول کرده بودم میتونست به این زیبایی صورت بندی کنه. شما از صورتبندی زبانی و بیانی اون لذت میبرید و میگید گل گفت، قربون دهنش برم. راجعه بکنید. این یک دسته هم. یه دسته شون برعکس هم. اتفاقا جملاتی هم که هیچ وقت شما به مفادشون نرسیده بودید قبلا، فهم نکرده بودید. نظر بکنید. ولی حالا به محض اینکه به زبان ایشون میاد، جاری میشه به زبان این سخنگو، شما ببینید ای من بسیاری از مشکلاتم پیش نمیمد اگر این نکته رو میدونستم. ببینید این نکته خودش حلال بسیاری از مشکلات شما و رافع خیلی از مشکلات شما و عرض کنم که برطرف کننده خیلی از مسائل شما بود. ببینید این کار یه شاه کلیده که اگر شما قبل ازش با خبر بودید بسیاری از مسائلتون حل شده بود یا اصلا پیش نیامده بود، بسیار از مشکلاتتون رفع شده بود یا اصلا پیش نیامده بود. اینو بگید. روانشناسان به اون حال روانی که من به هنگام مواجهه با این جمله سخنران پیدا می‌کنم به اون حال روانی میگن آها اکسپریانس. ولی معرفت شناسان به حال روانی کار ندارن، به خود اون جمله میگن گزاره شهودی. میگن فلان کس با یکی از گزاره های شهودی خودش مواجه شد. گزاره شهودی گزاره ایست که تمام وجود تو داره فریاد میکنه که این جمله صادقه. از این نظرم بعد از اینکه سخنران تموم میشه، شما راجع به گزاره های شهودیش اصلا نمیرید پیشش و بگید که جناب سخنران خانم آقا دلیلتون برای حرف چی بود، سندتون رو بیارید، مدرکتون رو بیارید. چرا؟ چون کل وجودت داره فریاد میکنه که این صادقه. آدم برای چیزی میره طالب سند و مدرک میشه و برهان میخواد و دلیل میخواد و مطالبه دلیل میکنه که وجودش به صدقش گواهی نده. تو تمام وجودت داره به صدق این گزاره گواهی میده، یعنی تو یک پارچه شاهد صدق این گزاره، خودت شاهد صدق این گزاره، شهادت میدی که این گزاره صادق. تمام وجود به این گزاره ها میگن گزاره های شهودی معرفت شناسان. گزاره ای که هرچی به ذهنم فشار میارم میبینم این گزاره صادقه، نمیتونم تصدیق نکنم این گزاره را. وقتی ذهن من عاجز است از عدم تصدیق یک گزاره، یعنی هرچی به ذهنم فشار میارم میبینم نمیتونم یک گزاره رو تصدیق نکنم، باید تصدیق بکنم، باید این گزاره رو صادق تلقی بکنم، به این گزاره میگن گزاره چی؟ گزاره شهودی. حالا یک سخنران گزارهای شهودیش برای همه مخاطبانش یکسان نیست. ممکنه یک جمله من برای این آقا گزاره شهودی باشه ولی برای اون خانم گزاره شهودی نباشه. یک جمله برای 20%تون گزاره شهودی باشه، برای 80%تون گزاره شهودی نباشه و قصد آزاد. گزارهای شهودی ما گزارهای کاملا منحصر به فرد و منحصر به خود ما هستن. علت میکنم درسته؟ این گزارهای شهودی اهمیت دارن که حالا بعد راجب بحث این مثال اینجا زدم. حالا بیم راجب مفهوم قانون اساسی هم صحبت میکنیم. چرا به قانون اساسی کشور میگن قانون اساسی؟ اساسی بودن یک قانون اساسی به چیه؟ اساسی بودن یک قانون اساسی به اینه که هر قانون دیگری خودشو باید با این وفق بده، این نباید خودشو با هیچ قانون دیگری وفق بده. توجه کنید، همینطور که روبنا باید خودشو با زیربنا وفق بده، زیربنا یک ساختمان نباید خودشو با روبنا وفق بده، روبناست که خودشو باید با زیربنا وفق بده و اگر روبنا وفق نده خودشو با زیربنا فرو می‌ریزه. قانون اساسی کشور اساسی بودنش که اینه که همه کسانی که تو این کشور زندگی می کنند و وضع قانون می کنند و قانون گذارند باید مراقب باشند قانونی وضع نکنند که ناسازگار باشه با یکی از فقرات این قانون اساسی. قانون اساسی نمیده به دنبال قوانین، قوانین هم که باید بدهند به دنبال قانون اساسی. بنابراین وقتی من قانون اساسی در کشورم دارم دیگه قوانین حاکم بر خانواده، قوانین اقتصادی، قوانین سیاسی، قوانین مربوط به تعلیم و تربیت، قوانین حقوقی، قوانین قضایی، قوانین جزایی، قوانین ژئوپلیتیک، قوانین مربوط به روابط بین الملل، همه قوانین باید خودشون رو آداپته کنن، تطبیق بدن، انطباق بدن با قانون اساسی. اگه یک قانونی در یک مجلس قانونگذاری وضع شد و با یکی از فقرات قانون اساسی اون کشور مخالفت شد داشت، این قانون اصلا فسخ شده به دنیا میاد، منفسخ به دنیا میاد، دیگه نباید فسخش بکنن. این مثل بچه ایست که اصلا مرده به دنیا میاد، توجه میکنید؟ دیگه نباید یه مجلسی بشینه فسخش بکنه. همین که معلوم شد مخالف قانون اساسیه، این مفسوخه، در واقع منفسخه، فسخ شده است. پس قانون اساسی، قانون اساسی بودنش به این نکته است که او به دنبال اون چیزها نباید بدره و خودش رو تابع اونا بکنه، اون قوانین هم که باید خودش رو تابع این قانون اساسی بکنه. حالا همینطور که جوامع قانون اساسی دارن، افراد هم قانون اساسی دارن. هر فردی هم یه قانون اساسی باید داشته باشه. خب این قانون اساسی کارکردش چه برای فرد؟ وقتی میخواد شغل انتخاب بکنه و حرفه انتخاب بکنه، وقتی میخواد رشته تحصیلی انتخاب بکنه، وقتی میخواد دعوتی رو جواب مثبت بده یا دعوتی رو جواب منفی بده، میخواد سخنی بگه یا جایی سکوتی بکنه، قهری میخواد بکنه، آشتی میخواد بکنه، جنگی داره، صلحی داره، گفتاری میخواد ازش صادر بشه، کرداری میخواد ازش صادر بشه، باید اول توجه بکنه که با قانون اساسی وجودش سازگار باشه. با این قانون اساسی سازگار باشه. اگر من دعوتی رو قبول کردم یا دعوتی رو رد کردم، پیشنهادی رو پذیرفتم یا پیشنهادی رو وازدم، سخنی گفتم یا سخنی نگفتم، کاری کردم یا نکردم که با یکی از فقرات قانون اساسی وجود من ناسازگاره، چی پیش میاد؟ حالا خواهم گفت. در اون صورت تو از این آنچه کرده ای نه خوشی خواهی بود و نه خوبی آیدت میشه و نه زندگی پرکارکر خواهد بود. واجب میکنیم. بنابراین مهمه که من بدونم، من مصطفی بدونم، تو بدونی، هر کسی برای خودش بدونه قانون اساسی چیه و بنابراین در تمام خط مشی زندگیش، در تمام سیاست‌هایی که برای خودش وضع می‌کنه، در همه رد و قبول‌هاش، نفی و اثبات‌هاش، تایید و انکار‌هاش، تقویت و تضعیف‌هاش، جرح و تعدیل‌هاش، نقض و ابرام‌هاش، حق و اصلاح‌هاش، سکوت‌هاش، سخنان، همه بدونه که با این قانون اساسی دفاع کنه. بزرگترین علت بیماری‌های عصبی و ذهنی و روانی اینه که من طوری زندگی کردم که با یکی دو تا سه تا این تا از این مواد اساسی مملکت وجود خودم ناسازگاره. یعنی وقتی من کاری میکنم که با یک فقره از فقرات قانون اساسی وجودم ناسازگاره، خودم رو محکوم کردم که از ناحیه این کار خوشی ندارم و از ناحیه این کار نیکی عائد من نشه و از ناحیه این کار کار کردی به بار نشه. من محکومم به این. بنابراین این مهمه که من بدونم قانون اساسی وجودم چیه تا بتونم بر اساس اون عمل کنم. به محضی که شما یه پیشنهادی به من میکنی، یه دعوتی از من میکنی، مرا به همکاری دعوت میکنی، به دوستی دعوت میکنی، توجه میکنی، به جنگی، به صلحی، هرچه، من باید یه دقت بکنم ببینم آیا این قبول، این با هیچ کدوم از این مواد ناسازگاری نداره. اگر ناسازگاری نداره، اون وقت باید ببینم این اون کاریست که من باید بکنم. قانون اساسی که من میگم کل اخلاق و مصلحت اندیشی رو در خودش جا میده. هم اخلاقی بودن رفتار من به اینه که با قانون اساسی وجود خودم ناسازگار نباشه و هم مصلحت اندیشانه بودن رفتار من به اینه که با قانون اساسی وجودم ناسازگار نباشه. بنابراین اهمیت داره، به لحاظ فلسفی و روانشناختی اهمیت داره که هر کسی قانون اساسی خودش رو بدونه. شک نیست که همینطور که من کشورهای مختلف ملزم نیستن قانون اساسیشون عین هم باشه، افراد هم نه فقط ملزم نیستن، نه فقط موظف نیستن، بلکه اصلا حق ندارن قانون اساسیاشون رو از روی هم نسخه برداری کنن، از روی هم بنویسن. چرا؟ چون هر کدام از ما یک دنیای منحصر به فرد، یک موجود بی نظیر، یک موجود بی همتایی، تا نداریم. و این بی تا بودن ما، این بی همتا بودن ما، این یونیک و منحصر به فرد بودن ما، اقتضاش اینه که قانون اساسیمون هم منحصر به خودمون باشه. بله، البته شکی نیست که ممکنه 10% قانون اساسی من با 10% قانون اساسی شما برهم چی داشته باشه، انتباه باشه، شکی نداره. چرا؟ چون امکان داره که شخصیت و منش منم 10%ش با 10% شما مثل هم باشه. به میزانی که شخصیت و منش من، یعنی منش فردی و شخصیت اجتماعی، به میزانی که منش و شخصیت من با منش و شخصیت شما مانند همه به این میزان هم قوانین اساسی ما لامحاله مثل هم در میان. ولی خب به میزانی هم که من و شما شخصیت و منشمون با هم متفاوته و از هم متمایزن شخصیت و منشه من و شما، به همین میزان هم قانون اساسی وجود من و قانون اساسی وجود شما با هم متفاوتن و از هم متمایزن. قانون اساسی وجود ما در واقع ضامن یک زیست آرمانی، اما به شرط اینکه اولا قانون اساسیمون درست کشف شده باشه و ثانیا به این قانون اساسی درست کشف شده التزام نظری و عملی کامل داشته باشه. در هر دو مرحلهش البته سخنهایی میشه گفت. یکی اینکه قانون اساسی وجود من باید درست کشف بشه از جانب من، و دوم هم این که من به این قانون اساسی کشف شده التزام نظری و عملی کامل جدی و کافی و وافی داشته باشه. اگر این باشه در واقع من زندگیم تا حدی که یک انسان زندگی آرمانی میتونه داشته باشه آرمانی. ما حسن این حرفی که تاران زدم میخوام بگم زندگی آرمانی یعنی زندگی مطابق با قانون اساسی وجود هر کسی، وجود هر کسی. علاوه بر این وقتی قانون اساسی من روشن باشه شما هم میدونید با من چگونه رفتار کنید. دو تا کشور اگه از قانون اساسی هم مطلع باشن میدونن که این کشور میدونه بعضی پیشنهادهای به اون کشور نباید بکنه، چون اون کشور به اقتضای قانون اساسیش نمیتونه این پیشنهاد رو بپذیره. راجعه بکنید شما اگر از قانون اساسی من با خبر باشید میدونید بعضی پیشنهادها رو من نباید بکنید، ولی بعضی پیشنهادها رو میتونید بکنید و بعضی پیشنهادها رو با اطمینان بالایی میتونید بکنید، بعضی پیشنهادها رو با درصد یقین کمتری میتونید بکنید. تعیین تکلیف دارید شما نسبت به من، چون میفهمید که با کی طرفی. شما حتما تو زندگیتون برخوردید که مثلا راجع به این دوست سوم میتون دو تا از دوستان دارید با هم صحبت میکنید راجع به شخص سوم میگید فلانی این کار رو ممکنه بکنه، اون کار رو هم بعید نیست بکنه، اون کار رو هم احتمال میدم بکنه، ولی این کار ازش نمیاد. وقتی میگید ولی این کار ازش نمیاد یعنی فهمیده یکی از فقرات قانون اساسی اون شخص این کار ازش نمیاد. میگید آره من فلانی رو قبول دارم که دروغ میگه، ممکنه بگه، غیبت هم ممکنه بگه، قبولم دارم بزده بگه، اما خیانت در دوستی نمیکنه. این معنیش اینه که لااقل به زعم شما یکی از مواد قانون اساسی وجود او اینه که خیانت در عالم دوستی ممنونه. حالا چه بگه؟ خب تا اینجا در واقع دو چیز گفتم. یکی گزاره های شهودی ما داریم، مثلا در سخنرانی یک سخنران ممکنه یک گزاره شهودی من پیدا کنم، شما گزاره شهودی دومی پیدا کنید. یکی این نکته رو گفتم. یکی اینه که گفتم زندگی آرمانی چکیده چکیده چکیدهش به گمان من الان که دارم با شما صحبت میکنم اینه که زندگی آرمانی یعنی زندگی مطابق با قانون اساسی فردی هر کس. این دو تا تمام گفتم. حالا بوده سوم، یه قانون اساسیمون از کجا کشف کنیم؟ وقتی جوابش اینه که قانون اساسی هر کسی مجموع گزاره‌های شهودی او، گزاره‌های شهودی او مجموعش رو در کنار هم یه قانون اساسی وجود اوست. قانون اساسی وجود من یعنی مجموع گزاره‌هایی که برای من شهودی هست، یعنی مجموع گزاره‌هایی که تمام وجود من داره فریاد میکنه که این گزاره صادقه. اگر من به این گزاره ها بر بخورم در جایی و اینا رو گردآوری بکنم، هر چی گردآوری کامل تر باشه و بعد التزام نظری و عملی من به اون مجموعه گرد آمده بیشتر باشه، من زندگیم آرمانی تره. خب حالا سوال اینه که من گزاره های شهودی از کجا پیدا کنم؟ بله خب اصلا یه سخنران رو یک سخنرانیشو میشنوه یه جمله گزاره شهودی به دستش میاد، اما خب ممکنه تا منتظر سخنرانان بشینن که سخنرانی کنن و حتما هم یقین داشته باشن که گزاره شهودی تو سخنرانی سخنران پیدا میشه. در اینجا راههای وجود داره برای اینکه هر کسی مجموع گزاره‌های شهودی خودش رو عرض کنم که پیدا کنه. من جای دیگری البته گفتگو کردم در این باب، ولی اون راهی که گفتم که چهار تا راه مختلف وجود داره، ولی اون راهی که به نظر من دقیق ترین راهه و آسان ترین راهه و امکان خطا درش به حد اقل میرسه اینه که شما یک تعداد کتاب‌ها، رسائل، مقالات از بزرگان بشریت که حالا میگم چه ویژگی داشته باشه مطالعه کنید. توجه می‌کنید؟ ببینید ما میتونیم بزرگان تاریخ بشری رو رده‌بندی کنیم. یک دسته از این بزرگان رو معمولا بهشون میگیم فرزانگان، فرزان مردان، فرزان زنان. یک دسته، یک دستشون عرفا هست، یک دستشون فیلسوفان، یک دستشون الهیدانان هست، یک دستشون عالمان علوم تجربی هست. می شود در یک تقسیم بندی کلی گفت که بزرگان پدید آمده در تاریخ اگه بخواد طبقه بندی بشن، هر کدامشون زیر یکی از این پنج عنوان می گنجن، یا از فرزانگان هم، یا از عارفان هم، یا از فیلسوفان هم، یا از الهیدانان هم که بنیانگذاران ادیان و مذاهب هم در همین جا می گنجن، و یا از عالمان علوم تجربی هم. حالا چه عالمان علوم تجربی طبیعی، فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی، یا عالمان علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و همسایت. توجه می‌کنید؟ اما در میان این افراد، در میان این که هر کدامشون توی یک زیر یکی از این پنج تا میتونن بگنجن لااقل، چون ما نه خود جمع نیست، لااقل زیر یکی از این پنج تا میگنجن، بعضی هاشون به شناخت اعماق روح آدمی موفق ترن، بعضی هاشون جهان رو بیشتر میشناسن، بعضیشون جان رو بیشتر میشناسن، بعضی دنیای بیرون رو بیشتر به من رو تو معرفی میکنن، بعضی دنیای درون ما رو به دیگر معرفی میکنن. اینا رو معمولا بهشون میگن جانشناسان، در برابر جانشناسان. یا تو میاد که ارسطو رو ببخشید، سقراط میگفت دست از جانشناسی بردارید و رو بیارید به جانشناسی. جانشناسی یعنی شناخت درونتون، نه شناخت بیرون. حالا توجه میکنید که من عرض میکنم شناخت بیرون هم ضرورت داره، شناخت درون هم ضرورت داره، اما میگم در میان این نویسندگان و متفکران که در پنج لبراق مقوله قابل مقوله بندی هست، بعضیشون استاد جانشناسی هست، یعنی استاد شناخت تو بر تویی های ذهن آدمی، روان آدمی، یا به تعبیر دیگری روح آدمی هست. ولی بعضیشون قوتشون در این جهت کمتره، بیشتر جهان بیرون رو خوب میشناسن، بیشتر اقتصاد رو میشناسن، بیشتر سیاست رو میشناسن، و به همین ترتیب امور بیرونی، آبجکتیو، اموری که سابجکتیو نیستن، انفسی نیستن، آفاقی هن، درونی نیستن، بیرونی هن، باطنی نیستن، ظاهری هن. اگر ما موفق بشیم از این متفکران پنجگانه از شاخص‌ترین هاشون یک تعداد کتاب مطالعه کنیم، اینا کتاباشون درست مثل آینه است که آدم وقتی کتاباشون رو میخونه خودش تو این کتاب‌ها پیدا میکنه. هر گوشه ای، هر کدوم از ما یه گوشه ای از اون کتاب خودمون پیدا میکنه. منتها شما ممکنه در صفحه 11 اون کتاب خودتون پیدا کنید، ما ممکنه در صفحه 44 اون کتاب، یک کسی ممکنه در صفحه 110 اون کتاب خودش پیدا کنه. ولی بالاخره این از بس اعماق روان آدمی خوابیده‌اند، همیشه سخنی برای گفتن درباره آدمی دارن که این سخن ممکنه شما رو به خودتون نشون بده در جایی، و ممکنه من رو به خودم نشون بده در جای دیگه. اگر ما این کتاب رو مطالعه کنیم و بیاییم به گزاره های شهودی این کتاب رو که برمیخوریم، توجه بکنیم، به گفته من پیره مرزش خط بکشیم، شما جوان ها هایلایتش کنیم، درسته؟ اگر ما بتونیم لااقل 15 کتاب از این کتاب هایی که جزو گریت بوکس هست، جزو کتاب های بزرگ تاریخ هست،
معمولا توش تعبیر میکنن به کیبرنیکس کتاب های بزرگ. اگه بتونیم مثلا 15 تا از این کتاب ها رو بخونیم و واقعا هر کدام از ما زیر گزاره های شعوری این ها که تمام وجودمون میگه این گزاره صادقه، به تعبیر معرفت شناختیش بگم، برای من وضوح تام داره گزاره. این گزاره ها رو از این کتاب ها استخراج کنیم، ما مجموع این گزاره های شعوری میشه گزاره های میشه قانون اساسی وجود من، و این قانون اساسی وجود من دیگه من رو میتونه مسئول بکنه از بسیاری از نابسامانی های عصبی، بسیار از نابسامانی های ذهنی، بسیار از نابسامانی های روانی، و البته به تحت تأثیر اونها مناسبات من رو هم با شما بهتر میکنه، چون درون من رو به نوعی پاکسازی میکنه، به نوعی تطهیر میکنه، مناسبات من رو با شما هم سالم‌تر میکنه. من دیگه با شما سالم‌تر از قبل زیست میکنم و داد و ستد میکنم و معامله میکنم. کسانی که بر طبق قانون اساسی وجودشون زندگی میکنن، حوادث ناگوار بیرونی درشون کمترین تأثیر داره. و اینی که میگفتم اولین در واقع سپر بلا، یا به تعبیر دیگه اولین ضربگیر، اولین موجگیر وجود ما که اون خیزاب‌های بیرونی رو تبدیل میکنه به یه جویبارهای درونی. البته جویبار هم هست هنوز، ولی به هر حال خیزاب نیست، موج نیست، تبدیل میشه بعد از برخورد به این موجگیر تبدیل میشه به یک جویبارهایی که روان میشن پشت این موجگیر. این عمل کردن و التزام نظری و عملی داشتن به قانون اساسی. من خیلی بحثا در اینجا به نظرم میشه کرد، بحثم اشاره بهش کردم ولی تفصیل ندارم. مثلا من معتقدم که اخلاق و مصلحت اندیشی در اینجا یکی میشن، و من معتقدم دیگه نبوده که نظام اخلاقی و نظام مصلحت اندیشی رو جدا تر بکنیم، و من معتقدم که در اینجا آنچه که ما در اون جنبه فیزیولوژیک داره که بیشتر ازش تعبیر میکنیم به عصبی، و آنچه که کمتر جنبه فیزیولوژیک داره و ازش تعبیر میکنیم به ذهنی و روانی، اینا باز در اینجا مجتمع میشن. نابسامانی های عصبی هم به اندازه نابسامانی های ذهنی و روانی میتونن در واقع در اینجا سامان پیدا کنن. یعنی نکته سومی که میخوام و باز تفصیلش نمیدم، نکته سومی که شهروندان یک جامعه تا وقتی که این ضربگیرها رو دارن، جامعهشون هم به همون میزانی که اینا دارن این ضربگیر هستن، جامعهشون هم ولی سالم سالمی نیست، ولی بازم سالمتر میشه. چنت میکنیم. و نکته چهارمی که میخوام بگم اینه که در موقعیت های مرزی به تعبیر فیلسوفان اگزیستانسیالیست که در زندگی پیش میاد، آدم هایی که به قانون اساسی وجود خودشون پشت می کنن و التزام دارن، اینا بهتر تصمیم می گیرن، تصمیم های وجودی بسیار بهتری می گیرن. این هم نکته بود که به من عرض کردم. اما برای بحث من این بحث، این نکاتی که گفتم جنبه اصلی نداشت، برای این بحث من این نکته جنبه اصلی داره که هر که به قانون اساسی وجود خودش التزام داره، ضربه های بیرونی درش کمتر هست، یه نوع طمأنینه درونی براش حاصل میاد، یه نوع آرامش درونی براش حاصل میاد، یه نوع قوت قلب براش حاصل میاد، یه نوع ملاتفتی از عالم بیرون براش حاصل میاد. باز این صفت رو هم جاهای دیگه توضیح دادم که اونایی که اینجوری هست، یک نوع اولا تومعنینه دارن، یعنی تلاطم های بیرونی دیگه تا مرز پوست بدنشون دیگه توتر نمیره، توجه میکنی؟ نه مطلقا نمیره، چون گفتم بالاخره خیزاب نهایتا تبدیل به جویبار میشه، نابود که نمیشه، ولی توتر نمیره. تنظر کنی به خاطر که یک نوع تومعنینه در این آدم ها پدید میاد. اثر دوم اون چیزی بشینیم قوت قلب، یا به تعبیری کم رایشتر بشینیم شجاعت. تزلزل در این آدمو کمتر پدید میاد. میزان تزلزلی که در من هست به میزان پشت کردن به قانون اساسی خودم. آدم هرچی به قانون اساسی خودش بیشتر پشت میکنه متزلزل تره. راجب کنید. هرچه شما در واقع به قانون اساسی خودتون التزامتون بیشتره، انگار استوارتری قدم هاتون لرزان لرزان نیست، قدم هاتون اینجور نیست که یه پاتون به این سمت بره یه پاتون به اون سمت بره و سکندری بخورید و زمین بخورید. قدم هاتون یک هماهنگی داره با هم، پشتیبانی میکنه از هم، تقویت میکنه هم رو و یه نوع استواری آدم در رفتار خودش نشون میده، در گفتارش، در کردارش، به طور کلی در رفتارش. این اثر دومه. و اثر سومش اینه که یک ملاتفتی آدم از هستی دریافت میکنه. یعنی شما یه همچین آدمی رو اگه از فیزیک و از بیرون زندگیش فیلم برداری کنه، میگه این چقدر مصیبت برش وارد شد. این که ورشکسته شده، یه بچه‌ش هم که در یه سانحه‌ای از دست داده، فلان فلان. وقتی فیلم برداری از بیرون زندگیش میکنه، میگه این در درونش چقدر باید اندوهگین باشه. ولی وقتی به درونش رجوع میکنه، میگه اصلا تا این حد اندوهگین نیست. توجه کنید، یه نوع ملاتفتی از هستی آدم دریافت میکنه. یه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که مثلا من از یک رنگی خیلی خیلی خوشم میاد. فرض کن. توجه میکنید. اون وقت شما که میدونید من از این رنگ خوشم میاد، خانه من رو جوری معماری بکنید که هر رنگی که از هر نوری که از بیرون میاد اول تبدیل بشه رنگش به همون رنگ و بعد به چشم من بخوره. توجه میکنید. انگار این آدم ها اینجوری هم که حوادث بیرونی که معمولا لطمه هاییست که ثروت ما میخوره، لطمه هاییست که به قدرت ما میخوره، به شهرت ما، به احترام ما، به آبروی ما، به محبوبیت ما، به تندرستی ما، به نیرومندی ما، به زیبایی ما، توجه میکنید، به اعضای خانواده ما، به عزیزان و دوستان ما، اینا لطمه جامعه به ما میخوره. میبینید وقتی که از این رد میشه، اونقدر دیگه شدت و حدت در درونش نداره. اینات میکنیم. از این نظر هست که من در جای دیگه هم گفتم همین اواخر که ما برای اینکه قوی بشیم، به تعبیر سقراطی، نیاز نیست مخالف خودمون رو ضعیف کنیم. نیاز هست که ضعفای خودمون هست میده. من اگه بخوام بر شما به عنوان دشمن خودم غلبه کنم، نیاز نیست شما رو تضعیف کنم. نیاز به این هست که چیزایی که خودم رو در مقابل شما ضعیف کرده از بین ببرم. این در واقع کاریست که از این قانون اساسی برمیاد. خب این در واقع سخن اول قانون. میخواستم بگم که ما چه خوب بود که این قانون اساسی وجود خودمون رو از راه این گزاره‌های شهودی کشف می‌کردیم. و دیگه هر جاذبه‌ای پیشنهادهای دیگران داشت، اگر با این قانون اساسی ناسازگار بود، اون جاذبه‌ها را صرف نظر می‌کردیم. چون آدم وقتی به تعبیر یونگ به رویاهای خودش پشت می‌کنه، اون تعبیری که یونگ میگه به رویاهای خودتون پشت می‌کنید، یعنی همین که من میگم به قانون اساسی خودتون التزام ندارید. میگه وقتی به رویاهای خودمون پشت می‌کنیم، البته دیوانه که نیستیم، پشت میکنیم، چون میبینیم اگه به رویای خودمون پشت بکنیم، ممکنه از طریق پشت کردن به رویای خودمون به ثروتی برسیم، به شهرتی برسیم، به قدرتی برسیم، به احترامی برسیم، به آبرویی برسیم، به محبوبیتی برسیم. توجه میکنید بی‌جهتی نیست که مردم به رویاهای خودشون پشت میکنن. ولی در واقع همچون که یونگ میگفت، پشت کردن به اون رویاهاتون چه شما رو به اون جاذبه های اجتماعی هفتگانه برسونه چه نرسونه، بالمعال زندگی شما رو از خوشی محروم میکنه، از خوبی محروم میکنه و کارکرد زندگیتون رو کم میکنه. آدم های پرکارکردن در زندگی که تونستن قانون اساسی خودشون رو کشف کنن و بهش التزام ببرزن، به تعبیر دیگری این که من نیروهام هرز میره و هر زفتن نیروها باعث میشه که مجموع کارکرد 70 سال زندگی من در قیاس با اون دوست دیگر هم که اونم به اندازه من 70 سال زندگی کرده کم بشه، به خاطری که هر وقت من با قانون اساسی خودم مخالفت میکنم، نیروی وجودی خودم رو به یک هرز جایی، هرز سرزمین ریختم، نه کانالیزش نکردم که مصدر ثمر بشه در جا. خب این نکته اول. پس نکته اولی که میخواستم تأکید بکنم و خیلی حرفا شد که در باب سرطانزش کردن، اینه که میگم اگر میخواییم ما یک ضربگیر روانی داشته باشیم و بتونیم اون خیزابهای اجتماعی رو در بیرون تبدیل به یه جویبارهای درونی بکنیم که شدت و حدتشون از دست بدن، این کار رو باید بکنیم. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض بکنم با یک عنوان کلی بخوام بگم، باید بگم تمرکززایی در وجود. هر چی من بتونم وجودم متمرکزتر بشه، من نسبت به اطلاعات بیرونی در واقع حساسیتم کمتر میشه. به این معنی حساسیتم کمتر میشه که کمتر رنج میبرم، کمتر درد میکشم. این که شما میبینید در روزگار ما اینقدر یوگا متعارفه، به این جهت نیست که کسانی عاشق آینه هندو هست. این که اینقدر مدیتیشن متعارفه به جهت نیست که کسانی عاشق آینه بودا هست. نه، در واقع مجموعه دانش روانشناختی بشر روز به روز همگرایی پیدا کرده در این نکته که آدم‌ها به میزان تمرکزی که بر خودشون دارن خودشون رو واکسی نمی‌کنن در مقابل بیرون. حالا این تمرکز رو یک کسی از راه ریفلکشن به دست میاره، یکی از راه کانسنتریشن، کانتمپلیشن، مدیتیشن، مایندفولنس، یوگا، هر چی می‌خواد بگید. نهت می‌کنید. ممکنه یک متدین عادی همین رو از راه چی به دست بیاره؟ از راه عبادت. عبادت اگر عبادت باشه واقعا، اگر باشه که غالباً هم نیست، هنرش همینه که تو رو کانسنتریت میکنه رو خودت، یعنی خودت متمرکز میشی روی خودت. نهت میکنی این تمرکز بر روی خود، البته همونطور که عرض کردم تفاوت‌های بین انواع تمرکز هست. بالاخره ریفلکشن یک چیزه، کانسنتریشن یک چیز دیگه است، کانتمپلیشن یک چیز دیگه است، مدیتیشن یک چیز دیگه است، مایندفولنس حال آگاهی یک چیز دیگه است، یوگا یک چیز دیگه است. ولی به هر حال همشون انواعی از تمرکزند و بنابراین در تمرکزی بودنشون دیگه با هم اشتراک دارن. همه اینها عطف توجه تو رو به درون خودت افزایش میده، نه برای اینکه از بیرون گریخته باشی، برای اینکه وقتی به بیرون رجوع میکنی مسلح‌تر باشی، مجهزتر به بیرون رجوع بکنی. به این توجه بکنید، من تأکیدن میگم اصلا بحثی نیست برخلاف زعم کسانی که فکر میکردن که اونهایی که میرفتن به دنبال این انواع تمرکززایی درونی اینا میخواستن از جامعه بگریزن. البته گاهی هم هست کسانی بودن، اما اون مینستریم، اون جریان اصلی کسانی که در از بعد به تاریخ به دنبال تمرکززایی بودن این نبود که از جامعه بگریزن، این بود که لخت در جریان جامعه قرار نگیرن، مسلح باشن و برن تو جامعه، تو مناسبات اجتماعیشون مجهز باشن و وارد جامعه بشن. توجه میکنی به تعبیر ویلیام جیمز، میگفت عارفان فهمیده بودن که بر بلندای قله یک کوه که در معرض طوفان‌های خیلی شدیده لخت ایستادن کار عاقلانه ای نیست. نمیدونی می‌کنی؟ حالا که نمیتونن بر قله نباشن و حالا که نمیتونن جلو جریانات پرفشار و پرتنش هوای قله کوه رو بگیرن، لااقل پوششی بر خودشون درست می‌کنن. عارفان می‌خواستن این پوشش رو بر خودشون درست کنن، نمی‌خواستن از جامعه بگریزن، ولی می‌دونستن که وقتی با جامعه زندگی می‌کنن ضعف‌هایی که دارن این ضعف‌ها آسیب‌پذیرشون می‌کنه، می‌خواستن خودشون از این ضعف‌ها در واقع عاری بکنن تا جایی که البته می‌تونن، ممکنه می‌تونیم کاملا از ضعف‌های خودمون. تمرکززایی بر درون یعنی کشف ضعف‌های درونی و یافتن راه حل‌هایی برای رفع این ضعف‌ها، راجعه میکنه چاره اندیشی هایی، مداواگری هایی و علاج هایی برای این ضعف های درون. ما ضعف های درون خودمون رو فقط با تمرکز میکنیم. تا من تو سخنی که با شما میگم قوته برم و تو شب نشینی هام قوته برم و تو محیط کار خودم قوته برم و در داد و ستد با همسر و فرزندان خودم قوته برم و دارم تو دوستی ها و دشمنی هام میچرخم، نمیتونم بفهمم این موجودی که داره توی فضای مهاری میچرخه خودش چه ویژگی‌هایی داره. تمرکز این کار در من میکنه که منو به خودم میشناسم. من از طریق شما نمیتونم خودم رو بشناسم، من از طریق خودم میتونم خودم رو بشناسم. وقتی خودم میشناسم خب نقاط ضعف خودم رو میفهمم و میفهمم این ضربه هایی که میخورم به خاطر این نقاط ضعفی است که من در خودم دارم. به تعبیر دیگری، به تعبیری که یکی از اوروبیندو، یکی از عارفان قرن 19 آینه هندو میگفت، میگفت ما در واقع با تمرکز ستون پنجم دشمن رو در درون خودمون کشف میفهمیم چه چیزهایی که ما داریم از ناحیه اونا ضربه میخوریم. من فکر میکنم از ناحیه شما دارم ضربه میخورم، ولی از ناحیه شما ضربه نمیخورم. اگر این ستون پنجم در درونم رخ نکرده بود، شما نمیتونید به من ضربه بزنید. میتونید به من ضربه بزنید به خاطر اینکه قبل از اینکه به من ضربه بزنید، من یه رخنه درونی دارم و شما از این رخنگاه وارد میشید و من در مقابل شما احساس ضعف میکنم. مایندفولنس، کانسنتریشن، یوگا و همه اینها، اینا در واقع به این کار میان که مرا به خودم میشناسانن. و عجیب اینه که وقتی خودم رو به خودم میشناسانن، فوری هم به یک کشف نائل میشم و یه چیز زائده برام. میفهمم که اونایی که تونستن به من ضربه بزنن به خاطر خلل و فرج درونی خود من بود که تونستن به من ضربه بزنن. اگر این خلل و فرج، این سوراخ سنبه ها، توجه میکنید، این شکنندگی ها، این آسیب پذیری ها و تردی های درونی من نبود، نمیتونستن من ضربه بزنن، یا ضربه شون خیلی شدت و حدتش کم میشد و من وارد میشد. اینو میخوام عرض بکنم که شما این پارادوکس رو که از سوی جامعه بشری روز به روز داره از ادیان تاریخی و نهادینه دورتر میشه، توجه میکنید، یعنی از اسلام سنتی، نمیدونم مسیحیت سنتی، یهودیت سنتی، آیین هندوی سنتی داره دورتر میشه، ولی در عین حال ببینید همین جامعه که داره دورتر میشه روز به روز برمیگرده به یوگای هندویی، برمیگرده به مدیتیشن بودایی و برمیگرده به مایندفولنس. و اینا این پارادوکس هست، یه تناقض نمای ظاهریه. در واقع اینا عشق به ادیان تاریخی و نهادینه نیست که ما رو به اینجا کشونده، عشق به اینه که میخوایم خودمون رو قوی تر کنیم. وقتی میخوایم وارد جامعه بشیم، در دوستی هامون قوی تر باشیم، در دشمنی هامون هم قوی تر باشیم، در رفاقت هامون قوی تر باشیم، در رقابت هامون هم قوی تر باشیم، میدونید، در مواجهه با خودمون قوی تر باشیم، در مواجهه با انسان های دیگه هم قوی تر باشیم، در مواجهه با طبیعت هم قوی تر باشیم. اینه در واقع. خب حالا انواع اینا رو من بازکار ندارم چون که در واقع وقتم از دست میده، ولی به نظر من خیلی خیلی دوستان باید به این بها بدن که این تمرکزها کار دیوانگان یا از جامعه گریختگان یا بیکاران و معطلان نیست. آدم های بسیار جدی دنبال این کارن. شما خودتون میدونید، دوستان من همه بهتر از من میدونن که بزرگترین نشریه مدیریت در جهان، نشریه دانشکده مدیریت دانشگاه هاروارد در آمریکا که سالها هم برید در فارسی هم منتشر میشه با یه فاصله چند ماهه، ولی حالا این هنوز هم منتشر میشه. شما اگر این نشریه رو مطالعه بکنید میبینید که تقریبا در هیچ شماره از این نشریه نیست الا اینکه یکی از مدیران بزرگ تراست ها، کارتل ها، عرض کنم که شرکت های بزرگ اقتصادی، شرکت های بزرگ تجاری، شرکت های بزرگ سیاسی، مؤسسات بزرگ، ببینید سخن میگه که من در سال یا در فصل یا در هفته فلان مقدار رو، یکی از انواع کانسنتریشن رو میکنم، یکی از انواع هرچی که هست. این نه به جهت اینه، و جالب اینه که وقتی اون این کار رو میکنه اتفاقا برای اینکه بیزینسش قوی تر بشه، اصلا بحثی نیست که اصلا دنیا رو فراموش کرده و اون میخواد، نه، اتفاقا به خاطر همین ابرازی که من و شما در این ابراز با اون شریکیم ولی به پای اون نمیرسیم، به خاطر اینکه ما هم میخواییم به همون ثروتی که اون میخواد برسیم، ولی خب ما راهشو بلد نیستیم. اون یکی از راههایی که بلده و من تو بلد نیستیم اینه که میفهمه که آدم باید کانسنتریت کنه، یعنی سرش رو خودش داری خم کنه، راجعه میکنه و برگرده منعطف به درمون خودش بشه. اینم در واقع یک راه دوم. راه سومی که من میخواستم عرض بکنم اون چیزیست که امروزه معمولا بهش میگن دوستی‌های گزیده عمیق. ببینید یکی از ویژگی‌های متمایز کننده سنت از مدرنیته اینه که در دوران سنت خیشاوندی مهم، دوستی خیلی کمتر از خیشاوندی اهمیت داشت. اما در دوران مدرن دوستی مهمتر از خویشاوند. شما خودتون به خودتون رجوع کنید، ببینید شما روز تولد دوستانتون رو بیشتر به یاد دارید یا روز تولد دختر خالتون و پسر عمتون رو. در واقع یک تفاوت اساسی اینه که در دوران سنت علقه طبیعی و ژنتیک غلبه داشت بر علقه فراهم آمده بعدی اجتماعی، یعنی خویشاوندی مهم. آدم‌ها تمام رفت و آمدهاشون با عمو و عمه و خاله و دایی و فرزندان اینا و دختران اینا و پسران اینا بود. دوستی فاصله زیادی داشت با این عالم. کمتر کسی در دنیای قدیم پیدا می‌شد که بتونه بگه من فلان دوستم و از برادرم هم بیشتر دوستم. بسیار بنوردن. ولی امروز این چیز خیلی رایجیه که شما دوستی دارید که از خواهرتون بیشتر دوستش دارید، دوستی دارید که از برادرتون بیشتر دوستش دارید. خب حالا چی؟ چه پیش اومده؟ یعنی چه عامل روانشناختی اجتماعی پیش اومده؟ بحثایی شده که چرا اینجور شد که دوستی اینقدر اهمیت پیدا کرد و خویشاوندی نه؟ شما الان به دخترتون بگید که فردا میخوایم بریم روز تولد خالته یا دختر خالته، حتی مگر اینکه دختر خالش دوستش هم باشه، وگر اگه صرف دختر خالش باشه میبینید که میگه من حالش ندارم، موصلش ندارم، ولی بعد میفهمید که همون روز رفته تولد فلان دوستش، به خاطر اینکه این غلبه کرد. اما یک مشکلی که پیش آمده و جامعه شناسان الان بهش توجه کردن اینه که دوستی های ما اومدن اول بیرون کردن خویشاوندی رو از در واقع مناسبات ما، اما بعد اونقدر گسترده شدن که ما دیگه حق دوستی رو نمیتونیم ادا کنیم. شما ممکنه 300 تا دوست دارید، یعنی 300 تا تو دفترچه تلفنتون شماره تلفن دارید، 400 تا 500 تا ممکن داشته باشید، اما خب مشخصه که وقتی از 500 تا دوست داره حق دوستی هیچ کنون نمیتونه ادا کنه. با اینکه قبل از دوستی من به تو هیچ بدهکاری ندارم، اما وقتی که من با تو دوست شدم بدهکار تو میشه. دوستی از لحاظ اخلاقی یک نوع تعهده. من میتونم با تو دوست بشم، میتونم نشم. اگر دوست شدم مذمتم کسی نمیکنه، دوستم نشدم مذمتم کسی نمیکنه، اما اگر دوست شدم دیگه نمیتونم آنچه را که اقتضای دوستیه رو فراموش بکنم. توجه بکنم، نمیتونم. یه وظائفی من در قبال دوستان خودم دارم که در قبال کسانی که باشون دست دوستی ندارم یه وظائف رو ندارم. وقتی تعداد دوستان از یه حدی بیشتر میشه، آدم حق دوستی رو نمیتونه ادا کنه. یعنی آخه دوست رو برای چی میخوایم؟ برای چیزایی میخوایم که وقتی تعداد دوستانمون از یه حدی بیشتر شد این کار کرد و دیگه دوستی از دست میده. یکی از عوامل خیلی مهمی که آدم رو در برابر حوادث بیرونی تا حد فراوانی مسئول و محفوظ نگه میداره اینه که شما دوستی های گزیده عمیق داشته باشید. صرف نظر کنید از این همه سلام و تعارف و این طرف، اما اگر بتونید چند تا دوست داشته باشید که اینا گزیده باشن و چون گزیده اند میتونید حقشون رو ادا کنید و چون میتونید حقشون رو ادا کنید دوستیتون روز به روز عمیق تر میشه، صمیمانه تر میشه. این که ارسطو میگفت که یکی از ارکان سعادت بشر دوستیه، او دوستیه به این معنا نمیگفت، نه کسانی که من فقط باشون سلام علیک میکنم و بهشون تلفن گاهی میکنم گاهی هم نمیکنم. توجه میکنید؟ خب ارسطو اونقدر برای دوستی ارزش قائل بود، خودتون بهتر از من میدونید که میگفت یکی از سه رکن سعادت هر انسان دوستی. یعنی اگه آدم دوست نداشته باشه یکی از در واقع سه تا رکن سعادتش رو فاقده. اما نه دوستی های من و شما، چون خود شما دیدید که دوستی هایی که داری اگر تعدادشون اونجور که من میگم افزایی کردی کرده باشه فقط وزر و ببالن بر شما، البته شما وزر و ببالی بر اونها فرض میکنه، نمیخوام بگم شما من و شما خیلی مهمیم اونا نام بیهمیتن، نه، ما در واقع این دوستی هامون باری از دوش دوستمون بر نمیداره، بلکه باری بر دوش دوستمون میگذاره. دوستی های گزیده عمیق اینا خیلی شما رو در برابر این لطمات بیرونی واکسینه میکنن. از این نظره که امروزه میبینید بعض از کسانی که در مشاوره روانی روانشناختی به طریق دقیق‌تر یا مشاوره فلسفی فعالن به مشاوره جویان خودشون توصیه میکنن که تعداد دوستانت رو کم کن. بر اساس چی کم کن؟ به نظر من بر اساس همون قانون اساسی که داریم. تعداد دوستان تصفیه کن، کم کن، کم کن، کم کن، ولی اون دهتایی که برات میمونن، دوازدهتایی که میمونن، هشتایی که میمونن، هر چندی که برات میمونن، همه وظایفتو نسبت به اونها ادا کن. وقتی این دوستی با انجام وظایف متقابل عمق پیدا میکنه، وقت احساس میکنه پشتوانه داری در زندگی اجتماعی، در مقابل خطرات اوریان نیستی. ممکنه حتی به لحاظ فکتوال و واقعی هم یک بار به اون پوست رجوع نکنی، ولی همین که میدونی اگر روزی روزگاری مجبور شدی رجوع بکنی، کسی هست که تو رو تنها نمیذاره، درک میکنی؟ این خیلی به لحاظ روانی شما رو کمک میکنه، درک میکنی؟ همین که اندی پیش بوشت مثلا 3-4 ماه پیش یه مقاله میخوندم، یک فیلسوفی که اهل مشاوره فلسفیه، میگفت که من وقتی که دوستانم میان میگم که این دوز دارو تو بالا نبر، دوز دوستی تو بالا ببر. واقعا اگه ما بتونیم این کارو بکنیم و یه دوستانی داشته باشیم که من بدونم اگر روزی تلفنش بهشون کردم، اون وقتی که اینجوری نیست که گوشی رو بر ندارن، یا اینجوری نیست که در ایکس باشن بگن من تو ایفلن تو ایگرگم، توجه بکنید اینجوری نیست، میتونن کاملا با من احساس همدلی اولا و همدردی ثانیا بکنن و بنابراین درد من درد اونها هم میشه. اینم عامل سومیه. خب حالا اینم که راهاش چی هست، در واقع باز بحث دیگری ممکنه وقتاً تفسیر بده همین رو. و اما نکته چهارمی که وجود داره اینه که ما روان کتاب‌های روانشناسی، رسائل روانشناسی، مقالات روانشناسی یکی از چیزایی که خیلی ما رو کمک می‌کنه. ببینید خیلی به زبان ساده بگم، اگر شما بهترین یخچال دنیا رو بخرید، بهترین تلویزیون دنیا رو بخرید، توجه کنید، پیشرفته ترین و عرض کنم که مجهزترین تلویزیون رو بخرید، اما دفترچه راهنمایی که کنارش هست رو مطالعه نکنید، علارغم این که کلی پول داده ای به این تلویزیون رو خریده ای و طبعا انتظار داری این تلویزیون 30-40 سال تلویزیون شما باشه و مسلمه که کمترین سوء نیتی نسبت به تلویزیونتون ندارید، اما چون دفترچه راهنماشو نخونده اید، خودتون به دست خودتون تلویزیونتون از بین میبرید، چون نمیدونید این دکتر اینجا برای چی گذاشتن، اون ماشین اونجا برای چی گذاشتن، چرا اینجا به صورت دایره ساختن، چرا اون صندوقچه رو کنار این گذاشتن، نمیدونید چرا این آلیاژ اینجا به کار بردن، چرا این پیچ و خم رو دادن به این سیم. خب سیم پیچ و خم داده مسلمن به جهتی پیچ و خم دادن، وگرنه اونا بلد نه که سیم اگه راست باشه بهتر است، اگر پیچ و خم اشتباه حتما یه چیزی در نظر گرفتن، درسته؟ خب ما خودمون از بین میبریم. ببینید نمیشه گفت کسی که یخچالش از بین میبره میخواسته از بین ببره، اصلا و ابدا کلی پول داده بوده با بابتی، اما چون دفترچه راهنمای این رو نخونده بوده، نمیدونسته که هر کدام از اجزای این چه ساختاری دارن و چه کارکردی دارن. خب وقتی من ندونم اجزای تلویزیونم ساختارشون چیه و کارکردشون چیه، وقت به خاطر اینکه یا ساختارشون نمیدونم یا کارکردشون نمیدونم یا هم ساختار و هم کارکرد از بینش میبرم، درسته؟ شما به نظرتون وجود آدمی از این یخچال آسان‌تر شناخته میشه یا خیلی پیچیده تره، خیلی پیشرفته تره وجود آدمی؟ خب حالا شما وقتی میخواید یه دوستی، فرض کنم دوست شما در حد اون یخچالتون باشه، وقتی میخواید یخچالتون داشته باشید، اول کاری که میکنید میرید چیکار میکنید؟ در واقع میرید میخونید اون کاتالوگش رو، میرید میخونید که چی نوشته. خب حالا من با شما دوستم یا همسر شما یا ارزمان پدر شما یا برادر شما یا هر چیز، من ممکنه شما رو بدون این که بخوام از بین ببرم. چرا؟ چون کاتالوگ شما رو دفترچه راهنمای شما رو نخوندم. و دفترچه راهنمای وجود آدمی روانشناسی به معنی وسیع میشه. روانشناسی تنها دانشی است، البته معنی وسیع میشه. تنها دانشی است که دفترچه راهنمای این موجودی است که اسمش بشره. و بنابراین من اگه بخوام به خودم ضربه نزنم یا بخوام به شما ضربه نزنم یا بخوام ضربه‌ای که شما دارید به من میزنید کم اثر تر بشه روی من باید این دفترچه راهنما رو خوب خونده باشم که به من بگن که این دستگاه اگر روزی ولتاژ بیش از حد بشه با وارد شد و فلان آزار رو دید، چجوری میشه تعمیرش کرد، چجوری میشه مرمتش کرد؟ درسته؟ خب ما روانشناسی نمی‌دونیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم تو مناسباتمون، نه فقط از ناحیه‌ای که به دیگران درد و رنج می‌رسونیم، نه، از این ناحیه‌ای که درد و رنج دیگران هم خیلی با شدت و حدت وارد وجود ما میشه، به خاطر اینکه این دفترچه راهنما رو ما نخوندیم. دانش روانشناسی در میان ما دانش خیلی محجوریه. توجه کنید، یک نظام آموزش پرورشی خوب از همون دوران مهد کودک بچه ها رو با واقعیت های روانشناختی آشنا میکنه تا وقتی که دارن از دکترا از دانشگاه فارغ التحصیل میشن. اما خب ما روانشناسی نمیدونیم. ما چه چیز روانی به ما یاد دادن که ما این دستگاه رو بشناسیم، بفهمیم ذهن یعنی چی، بفهمیم روان یعنی چی، بفهمیم احساس یعنی چی، بفهمیم باور یعنی چی، بفهمیم اراده یعنی چی، میل یعنی چی، گرایش یعنی چی؟ توجه میکنیم؟ ما اینا رو نمیشناسیم. خب وقتی نمیشناسیم، مسلم ما این دستگاه بدرفتاری میکنیم. و این باعث میشه که من نه فقط بدرفتاری میکنم که این به موضوع بحث من رفتی نداره، اونیش که به موضوع بحثم رفت داره اینه که بدرفتاری که شما من میکنید با همون شدت و دقیق دلتون میخواد به من اثر میگذاره، چون نتونستم در مقابلش یک سلسله مکانیزمهای دفاعی، یک سلسله مکانیزمهایی که میتونن یا به طور کلی ضربه شما رو بی‌اثر کنن یا ضربه اثرتون کم بکنن، اینا رو من نمیشناسم. ما نمیشناسیم روان خودمون و داریم دست میزنیم. روانشناسی به معنای وسیع خودش، و البته نه روانشناسی به معنای اینکه در 3 دقیقه مدیریت کنیم، در 5 دقیقه بزرگترین ثروتمند جهان بشیم، اینا نه. توجه کنید، اینا در واقع شبه روانشناسی هستند. اصلا روانشناسی کاذبن، یا بهتر از این شاید بشه بود اصلا ضد روانشناسی هستند. و نمیدونن که اگر میشد این کار رو کرد، هیچ احمقی نبود که 50 سال کار بکنه و آخرش هم یه خونه اجاره‌ای داشته باشه. خب اگه میشد که آدم تو 5 دقیقه فلان بشه. این رو ما باید در جامعه خودمون جدی بگیریم. ادبیات مربوط به روانشناسی، مخصوصا 3 حوزه روانشناسی، بسیار بسیار در این که آدم واکسینه بشه مهمه. یکی روانشناسی رشد یا به تعبیر روانشناسی تحوله، یکی روانشناسی شخصیته و یکی روانشناسی انگیزش. این 3 مبحث روانشناسی واقعا اعجاز میکنن در این که آدم رو در برابر اطلاعات بیرونی در واقع قوی بکنن و اثر اونا رو بکنن. و هم آخری چیزی هم که من یاد داشت کرده بودم که خواستم خیلی دوستان بگم، و عرض کنم که خب در جامعه ما وضع کتابخانی که خیلی مشخص دوستان دوشمن همه میدونن که خودمون به خودمون نگیم انرژی کنیم. اما مشکل بزرگتر به نظر من اینه که میدونید وقتی میگن ما ایرانیان مثلا در شبانه روز 10 دقیقه مطالعه میکنیم، نمیدونم 20 دقیقه مطالعه میکنیم، من که نمیدونم عددش رو، ولی میدونم خیلی عدد پایینه. یعنی هر چی مطالعه میکنیم
2 دقیقه
هر چی مطالعه میکنیم. میدونید مشکل اینه که تازه این 2 دقیقه رو وقتی میرید میبینید که خب این 2 دقیقه که کتاب میخونن ایرانیان، یعنی در واقع در شبانه روزی 80 تا میلیون 2 دقیقه مثلا، یعنی 160 میلیون. بعد میبینید این کتاب ها که میخونن هم کتاب هایی نیست که به تعبیر شاعر ما باد توش بوزه. ما باید کتاب هایی بخونیم که باد توش بوزه. هنده کنید؟ یعنی اون کتاب هم که تازه میخونه موتورهای دیزلیه که داره میخونه، توجه میکنید؟ یا اقسام ارز کنم که ترکیبات بنزنیه. خب نمیخواب تخصیه کنم، و هر کسی شغل و حرفه‌ای داره و باید به اندازه اون چیزی که اقتضا میکنه شغل و حرفه‌اش تخصص داشته باشه. اما بحث بر سر اینه که غیر از اون تخصصی که لازم است برای شغل و حرفه من، که اگر شغل هم از مقوله علم باشه من تخصص علمی باید داشته باشم، اگر از مقوله فن باشه یه تخصص فنی باید داشته باشم، و اگر از مقوله هنر باشه باید تخصص هنری داشته باشم. بالاخره برای اینکه من استقلال مالی داشته باشم نیاز به درآمد دارم، و برای اینکه درآمد داشته باشم نیاز به شغل دارم، و برای اینکه شغل داشته باشم باید تخصص داشته باشم، و برای اینکه تخصص داشته باشم باید یه علمی را یا فنی رو یا هنری رو خوب بدونم. این که مسلمه. اما بعد که وقت زائدی دارم بعد که میتونم در شبانه روزی 2 دقیقه یا 5 دقیقه یا 20 دقیقه یا هرچه مطالعه بکنم، دیگه لااقل برم اینو کتاب هایی بخونم که باد توش ببزیم. توجه میکنید؟ یعنی کتاب هایی بخونم که به تعبیر ویتگنشتاین حال تو رو بهتر میکنم. نمی کنید؟ ویتگنشتاین میگفت که در ابتدای کتاب های من بنویسید که ای خواننده گرامی، امیدوارم خواندن کتاب من تو را بهتر کنم، نه عالمتر، نه متفکرتر، نه محققتر، نه فیلسوفتر، بهتره کن. خب حالا من این 2 دقیقه که شبانه روز در من ایرانی مطالعه میکنم چی میکنم؟ که آقا مثلا ترامپ چه عواملی باعث شده ترامپ روی کار بیاد؟ این به چی درد من تو واقعا؟ توجه میکنیم به چی؟ اگه من بفهم چه عواملی باعث شد که خشم من بیاد بالا، بهتر از اینکه بفهم چه عواملی باعث شد که ترامپ در آمریکا بیاد بالا. چه سودی داره که من بفهمم؟ بله آدم وقتی بفهمه که در جنگ واترلو چی شد که ناپلئون شکست خورد از انگلیس، بالاخره یه واقعیتیه. ولی خب وقتی فهمیدید از فرداش رفتارتون با زنتون، با شوهرتون بهتر میشه، با فرزندتون، با همکارتون، با دوستتون، با رقیبتون، با رفیقتون، توجه میکنید؟ حالا خوبه غیر از اون رشته تخصصیمون که بالاخره یه علمه و یه فنه یا هنره، این 2 دقیقه ای که مطالعه در شبانه روز گزارش کردن که ما میکنیم، این آقا یه کتاب بخونیم که به تعبیر سپهری یه بازی توش ببزه. نمیکنید؟ یعنی کتابی که به تعبیر نیکوس کازانزاکیس کتابی باشه که روح درش رفت آمد میکنه، نه ماده ها درش رفت آمد میکنه. نمیکنید؟ خب وقت معنیش چیه؟ یعنی کتاب هایی که حالتون رو بهتر کنه، نه بدتر. آخه چه خدازاریه که من بفهمم که در جنگ داخلی اتیوپی چند میلیون تجاوز به نوامیز شده، چند تا کودک تو سرشون رو بریدن، خب یافت من بیدن چی برمان چیه؟ چه حاصل میکنم؟ نکنی کنیم؟ چه حاصل میکنم؟ این که من کتاب هایی بخونم که حالم بهتر بشه، این وظیفه منه. ولی وقتی اینا رو بخونم که روشنفکر به حساب نمیام، روشنفکر اون کسی که بدونه چرا صادرات پنبه آرژانتین کم شده. توجه میکنید؟ وقتی اینه که روشنفکرم ولی ژولیدم، بشولیدم، پژمردم. توجه میکنید؟ چرا؟ چون این کتابایی که حالمون رو بهتر بکنه که روشنفکر نمیکنه ما رو. من اگر بدونم در آمریکای لاتین چه چیزهایی در حال وقوعه، توجه می‌کنید در خاورمیانه چه فعالیت‌های منطقه‌ای داره صورت می‌گیره، توجه می‌کنید وضع ژاپن در 10 سال آینده به چه سمت سری می‌ره، اونو که من می‌تونم روشن بگم، من روشن فکرم، من متفکرم، فکورم، چی سرم می‌ره. انات می‌کنید ولی فراموش می‌کنید اون سخن گلستان سعدی رو که میگفت که سعدی در گلستان میگفت که یه منجمی وارد خونه‌اش شد و دید که همسرش با یک کسی همبستر شده، داد و فریاد، مسلمون رو به دادم برسید، خیانت شده، چی شده، چی شده. وقت صاحب دلی بگذشت، بود تو که تو خونت خبر نداری چیه؟ چه سودی رو بفهم تو ستاره ها چه میگذره و تو آسمون ها چه میگذره؟ من فکر می‌کنم این زبان حال همه ماست و شامل حال همه ما میشه. در واقع ما همه چی میدونیم غیر از این دستایی که باش سر و کار داریم که چطوری حالش بهتر میشه. من هرگز البته طرفدار اون چیزایی نیستم که حالمون رو بهتر میکنن با یه سلسله فریب ها، یه خدعه ها، خرافات. توجه میکنیم؟ اونا اصلا من بارها گفتم ما هم میخواییم حالمون بهتر بشه، هم میخواییم حقیقت طلبیمون بهش توهین نشه. بنابراین نمیخواییم با فریب حالمون بهتر بشه، با خرافه حالمون بهتر بشه. توجه میکنیم؟ اما در عین حال خیلی بده که آدم به حال خودش توجه نداشته باشه و وقتی من میفهمم زود رنجم، یه کتابی نخونم که بفهمم چرا من زود رنجم، یا وقتی زود خشمم بفهمم چرا زود خشمم، و وقتی احساس تنهایی من رو داره میکشه بفهمم چی میشه که احساس تنهایی در من اینقدر شدت گرفته. اینا کتاب هاییست که باد درش میبزیم. در این پر روح با روح سر و کار داره این کتاب ها. اینا خیلی به ما کمک میکنه. این محصر چیزی بود که من خواستم بگم. من خواستم این عرض بکنم که ما البته وظیفه داریم وضع جامعه رو نصف بشه حل کنیم، وضع جامعه رو عوض کنیم و جاده رو در واقع از این وضعی که درش قرار گرفته نجات بدیم. اما خب تا وقتی که جاده وجود جاده ای که باید باشه نیست، خوبه که اینو در خودمون داشته باشیم. بس.